آقای
خدمت
خادم،
شما.
ما میخوایم بیشتر به اگر براتون امکان داشته باشه بیشتر خاطراتی رو از این عملیات برامون نقل کنین. حالا نمیدونم توی این عملیات اون خاطراتی که دیده نشده، گفته نشده یا واقعا نیازمند اینه که بیان بشه. من در
بله،
خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. من اول سوال میکنم ببینم مثلا جزئیات این عملیات رو شما امروز فرمودید که میخوایم ببینیم مثلا این عملیات چرا انجام شده،
بله
یادتون هست شما
بله
فرمودید
بله
یه مقدمه ای میخواد، بعد من رو
ما یه
خاطر میکنم
گفتگویی
هر
هم با یکی دیگه از حالا اون افرادی که آقای حمید صلواتی داشتیم، با ایشونم
بله
یه سری توضیحات هم ایشون گفتن. حالا من هستم در خدمتون.
خواهش میکنم. عرض به حضورتون که با نام و یاد خدا، این عملیات در منطقه فاو در ادامه عملیات بلفجر 8 برگزار شد، به خاطر اینکه ما بعد از بلفجر 8 شرایط و موقعیت همون در منطقه فاو متفاوت بود. در واقع در ضلع شمالی منطقه فاو ما یه خطی با عراق داشتیم که این خط یه زاویه خاصی در این خط حاکم بود، یعنی دقیقا یه ضلعی که میشد بهش بگیم فرو رفتگی در منطقه خط عراق بود تو دست ما بود و این زاویه‌ای که اونجا قرار داشت وضعیت خوب پدافندی ما در اون خط نداشتیم و شرایطی که ما تحمل می کردیم در دفاع کردن از اون زمینی که دست لشکر انصار بود، عرض به خدمتون شرایطی بود که ما هر روز تلفات می دادیم، مجروح می دادیم، شهید می دادیم و حتی خاطرم هست که در اون رفت آمدی که حالا در خط داشتیم و ارتباطی که وجود داشت، شاید شیساز که فرمانده اطلاعات عملیات بودن و فرمانده ما هم بودن.
اصخایی میکنم فقط اسم کوچیکشون هم میگین، چون فکر میکنم دو تا شهید شیساز دو نفر، ما من اسمشون رو شنیدم. اسم کوچیکشون هم لطف میکنیم بگین که من وقت اشتباه ننویسم.
بله، از حضورتون شهید شیسازی که بیشتر گفته میشه شهید علی شیسازه، چون ایشون
بله.
فرمانده اطلاعات عملیات گرز کردم دیگه، مسئولیتشون مشخصه و همه میدونن شهید علی چیزسازیان هستن.
درسته.
اون اخویشون امیر توی جهاد سازندگی بودن.
پس شهید علی چیزساز توی این عملیات بودن.
علی چیزسازیان فرمانده نظامی بودن، فرمانده اطلاعات عملیات بودن و اینی که شما بیشتر از زبان دوستان میشنوید خاطراتی از شهید علی چیزسازیان، چون امیر 4 ماه 5 ماه بیشتر تو جبهه نیامد و به شهادت رسید. علی آقای چیزسازیان ایشون خب سابقه زیادی داشتن و مسئولیت و کار بسیار پرخطر.
بله.
عرض به حضورتون که شاید چیزساز تاکید داشتن که وقتی توی خط حرکت میکنید و به ما که حالا از اعتراض عملیات توی خط تردد میکردیم، تاکید داشتن که شرایط سختی که توی خط حاکم هست رو شما وقتی داخل خط میرین و توی خط مقدم حرکت میکنید اونجا باعث روحیه بچه ها باشید. علتش چی بود؟ علتش این بود که عراقی ها در داخل خط خودشون با یک سنگرهای بسیار عمیق و راحتی و کانال هایی که دقیقا تا زیر گردن عمقشون بود و استفاده میکردن وجود داشت و ما سنگرهامون گاهن در بعضی از قسمت ها با دوتا گونی خیلی ساده و کم ارتفاع بچه اونجا دفاع میکردن. یعنی شرایطمون به شدت شرایط پرخطر و پرتلفاتی بود که این عملیات طراحی شد و ایشون خیلی تاکید داشتن، حتی میگفتن شما وقتی تو خط حرکت میکنید، چون آتش خب سنگین عراق تو این خط زیاد بود، حتی تکتیر اندازشون اونجا به شدت فعالیت میکردن، میگفت شما ایستاده تو خط حرکت کنید، یه وقتی خمپاره گلوله‌ای میخوره خم نشین که بچه ها اونجا روحیه بگیرن.
درست.
اینقدر با مظلومیت ما اون خط در اون خط پدافند میکردیم و اون منطقه رو نگه داشته بودیم. به خاطر اینکه این شرایط تغییر کنه و اینقدر تلفات ندیم و بتونیم اون زاویه رو در مقابل عراق، در واقع یه گوشه‌ای درست شده بود که اونجا تلفات زیادی رو عراق از ما میگرفت، چون ما ورود پیدا کرده بودیم به داخل خط عراق.
درسته.
از این بابت خب کار شناسایی شروع شد. ما اونجا کار شناسایی خط عراق رو قبل از عملی چند ماه کار میکردیم. زمین یک زمینی پر از آب، در واقع میشه بگیم نمکزار، و منطقه‌ای که پر از موادی بود که ما مثلا دو بار سه بار تو منطقه تردد میکردیم، پوتینامون از بین میرفت به خاطر اون غلظت بالایی که نمک منطقه داشت و بارونی که میومد. وقتی دو سه بار حرکت میکردیم توی این نمکزارا، حرکت تردد داشتیم، میومدیم دیگه پوتین قابل استفاده نبود.
خب رغم اینکه امکانات هم اون زمان خیلی کم بوده، درسته؟
بله، با اون امکانات
و دوباره با همون پوتین رو ادامه میدادیم.
بله، واقعا اگر قرار بود که استفاده درست بشه، اون پوتین باید دور انداخته میشد. ولی خب باز هر حال دوستان قناعت میکردن، بچه ها از همون میشستن، خوش میکردن، واکس میزدن و بازم استفاده میشد. ولی عملا اون کفش دیگه به درد خور نبود با اون غلظت نمکی که یک وقتایی بود. ما شناسایی که شب میرفتیم، خب توی چاله هایی پامون میرفت که شاید تا بالای زانو داخل این نمکزارها پا و لباس و کفش آغشته به اون نمک پرغلظتی میشد که اونجا وجود داشت، و فرصت این نبود که شما مثلا بخواین کفش رو عوض کنین و از این کارا. بر اون شرایط سخت رو بچه ها تعامل میکردن کار شناسایی انجام بشه. بعد از شناسایی خوبی که انجام شد و فاصله خیلی، یکی از خصوصیاتی که ما اونجا با عراقی ها داشتیم بود که فاصله دو تا خط اصلیمون با عراق خیلی کم بود، خیلی فاصله کم بود. من دقیقا خاطرم هست که شبایی که توی خط مستقر بودیم، به خاطر که از اطلاعات عملیاتم دوستانی باشم توی خط اصلی هدافند، با دوربین قشنگ عراقی ها رو راحت میشد دید در تاریکی شب. حالا توی روز که خیلی واضح و آشکار بود، ولی حتی تو شب من با این دوربین دستی ترددشون، صحبتاشون، شاید سکوت که میشد، اگر سکوتی اتفاق میافتاد، حتی صدای صحبت کردنشون میومد.
بله.
و اینکه خب این شرایط باید تغییر میکرد. شرایط اصلا به نفع ما نبود و ما تلفات زیادی رو هر روز میدادیم.
درسته.
کار شناسایی تکمیل شد. از چند محور مختلف قرار بود که دوستان انتقاد عملیات گردان های عملیاتی رو به خط عراق برسونن، و خب اون شب اصلی که فرار رسید و عملیات قرار شد که انجام بشه. یکی از باز اتفاقات خاصی که در این عملیات افتاد که دیگه حالا از اینجا سعی میکنم بیشتر خاطرات رو بیان کنم خدمتتون.
ممنونم.
این بود که شب عملیات، اون شب برای اولین بار بعد از مدت‌ها قرار بود که مثلا یه غذای گرمی بچه‌ها استفاده کنن که میخواه عملیات بشه، حالا دیگه کنسرو و نمیدونم غذاهای سرد و اینها نباشه. اون شب غذای گرمی به دوستان دادن که متاسفانه اون غذا هم اون شب خیلی سازگار نبود و خیلی از بچه‌هایی که در عملیات داشتن شرکت کردن، اون غذا باعث شد که مسموم بشن و شرایط در واقع با اون وضعیت هوایی گرم شرایط سخت‌تر شد. یعنی یه جورایی وضعیت مشکل بود، انتقال نیروها به خط، اینکه خب عراق متوجه انجام این عملیات نشه. حالا جای خودش این غذای گرمی هم که اون شب بچه ها خوردن، خیلی هاشون وضعیت خوبی نداشتن و با مسمومیت همراه شد و عملیات به هر حال باید انجام می شد. عملیات شروع شد. ما بعد از انتقال گرهان های عملیاتی از گردان های مختلف به لبه کانال عراقی ها، فکر می کنم حدودای ساعت 11 احتمالاً، اگر حالا فراموشم نشده باشه، حدودای ساعت 11 عملیات اون شب شروع شد و دوستان ما در یگانهای همجوار هم خاطرم هست که لشکر امام حسین از بچه های اصفهان بودن و لشکر عاشورا از لشکر از استان آذربایجان شرقی. و جناحین ما بودن، چپ و راست لشکر انصار، این دوتا لشکر عمل کردن و اون محوری که عرض میکنم یه زاویه خاص داشت و یه گوشه ای رو تشکیل داده بود، اون محور محوری بود که ما و لشکر انصار اونجا عمل کرد. داخل کانال عراقی ها رفتنش سخت بود، اما فکر نمی کردیم که بتونیم اون کانالی که با یک عمق تقریبا نزدیک به شاید 1.78 متر عمق کانال های بسیار مرتب و محکمی که عراقی ها داشتن، بچه ها تونستن نفوذ بکنن. اگرچه خب تلفات و شهدا و مجروحینی هم تو این عملیات داشتیم، اما کانال عراقی ها سقوط کرد و ما داخل کانال شدیم با تلفات بسیار زیادی که عراق داد. حتی در یه قسمتی از درگیری هامون عراقی ها سلاح ضد هوایی و سلاح درون ضد هوایی که واسه زدن هواپیما و هلیکوپتر ازش استفاده میشه داخل کانال قرار داده بودن و با اون بچه ها رو میزدن. در واقع از سلاح ضد هوایی که اونجا وجود داشت برای زدن نیروهای پیاده ما استفاده میکردن. حتی اون شکل درگیری هم خیلی نتونست خط عراق رو حفظ کنه و کانال عراق که هدف عملیات ما بود که شرایط رو در اون منطقه کلن تغییر میداد سقوط کرد.
یعنی با این وجود، با توجه به اهمیت، من حالا آقای صلواتی در این خصوص میگفتن که جاده بصره به فاو اشرافی که ما بهش احتیاج داشتیم حاصل شد. منظور شما از کانال هم همین اشراف روی این جاده است؟
خب ببینید، مهم این بود که بعد از این کانال عراق سنگرهایی رو طراحی نکرده بود. حالا در ادامه عرضم، چون ما رسیدیم داخل کانال عراق و قبل از عملیات هم اونجا شرایط جوری بود که ما میدونستیم عراق اگر اونجا رو از دست بده کیلومترها باید عقب نشینی کنه.
درسته.
حالا در ادامه صحبت هم عرض میکنم خدمتون که این وضعیت اشراف ما رو به جاده فاو بصره خیلی زیاد کرد و تونستیم اونجا رو بعد از عملیات خب حفظ بکنیم. تا زمانی که فاو سقوط کرد و پس داده شد، دیگه اون منطقه عراق نمیتونست حرکتی بکنه و بله، اون منطقه باعث شد که عملیاتش ما جاده فاو بصره رو بتونیم به خوبی پدافند بکنیم و عراق نتونه تسلط خاصی به اون منطقه و حتی نزدیک شدن به اروندرود و در منطقه داشته باشه. خب ما وارد کانال عراقی شدیم، دیگه عراقی ها تقریبا غافلگیر شده بودن و سعی میکردن با یک آتش سنگین بسیار پرحجم بتونن نیروها رو متوقف کنن. یعنی در واقع رسیدیم ما به خط عراق و عملیات شروع کردن شروع کار بود، ولی نگه داشتن اون کانال ها و اون خط که تونست ما رو به بقیه منطقه مسلط بکنه واقعا کار مشکلی بود، چرا که عراق سعی میکرد از فرار نیروهاش از تلفات بیشتر جلوگیری کنه و ما هم با تمام توانمون سعی میکردیم که اونجا رو حفظ کنیم و اون منطقه رو بتونیم نگه داریم و از دست ندیم. خب وضعیت درگیری خیلی شدت داشت. عراق با کاتیوشا اون منطقه رو زیر آتش سنگین خودش گرفته بود. من حتی خودم خاطرم هست که کاتیوشایی که روی خود این کانال ها که ما از عراق گرفته بودیم اصابت میگرد، یه ترکش دقیقا خورد روی سمت چپ سینه من، دقیقا روی قلبم اونجا یه ترکش خورد و قرار نبود که اتفاقی بیفته. این ترکش تا این پلاکی که توی گردن من بود رو پاره کرد و پلاک افتاد پایین، ولی ترکش جلوتر دیگه نرفت و اون صحنه یکی از صحنه‌هایی بود که در این عملیات من هیچ وقت خاطرم نمیره و یه خاطره بسیار عجیبی هست که قرار نبود اتفاقی بیفته. حالا دوستانی که اونجا به شهادت رسیدن، یکی از دوستان بسیار نزدیک ما شهید امیر رستمی بود که ایشون در داخل کانال متاسفانه اونجا به شهادت رسید،
خدا رحمتشون کنه،
و از دوستان و از رزمندگان و بسیجیان بسیار خوشقلب و خوش اخلاق و مهربان، و همیشه یک تبسم خاصی روی چهرهشون بود، و ما با ایشون حتی در دبیرستان که محصل بودیم مدت ها خاطراتش فراموش نمیشه. در اون عملیات ایشون به شهادت رسیدن و بسیاری از دوستان دیگه. خب هوا کم کم به روشنایی میرفت، بچه های ما مقاومت میکردن و تقریبا دیگه با روشنی هوا عراق سعی میکرد که پاتکار رو شروع بکنه که وضعیت دستش بیاد ببینه اصلا چی رو از دست داده و کجا قرار گرفته. پاتکای عراق شروع میشد. یکی از اتفاقاتی که در اون شب رخ داد این بود که یکی از همرزمانمون اونجا مجروح شد و علی آقا چیزسازیان تماس گرفتیم، گفتیم که ایشون مجروحه. گفتن ما دو نفر رو از بچه ها رو میفرستیم بیان که این مجروح رو برگردونن. این یکی از خاطراتی که من خیلی جاها گفتم این رو، باشه در بعضی از کتاب هم چاپ شده باشه. خب دو نفر بچه های اعتراض عملیات اومدن که این دوستمون رو به عقب برگردونن. وضعیت خوبی اصلا نداشت، قسمت کمرش ترکش خیلی سنگین خورده بود و اگر دنبال انتقالش نبودیم قطعا اونجا به شهادت میرسید، چون شرایطش واقعا شرایط بسیار وخیمی بود. خب دوستانی که اومدن، یکی شهید جعفر عبادی بود و یه نفر هم شهید اصغر تاریکی. اینا بعدا در عملیات ادامه این عملیات، خب یکیشون به شهادت رسید، شهید جعفر عبادی، و شهید اصغر طاهری هم تو کربلای چهار به شهادت رسید.
بله.
خب اینا اومدن که یکی از دوستان رو برگردونن به عقب و اون مجروح رو برگردونن. فاصله دو تا سنگری که بود، که در واقع اون کانالی که ما از عراقی ها گرفته بودیم و سنگرهای قبلی خودمون، یه چیزی فکر کنم بوده مثلا 300 متر 400 متر، همین حدودا بیشتر نبود. سر برانکات رو شهید جعفر عبادی میگیره و دو طرف دیگر رو شهید اصغر طاهری میگیره و این مجروح رو قرار شد برگردونن به عقب جبهه. حالا شاید چیزساز دیگه بقیه ما اینا رو راهی کردیم و کمک کردیم، مجروح گذاشتیم، حرکت کردن برگردونن به خط قبلی و از اونجا هم آمبولانس به هر حال منتقل کنه. ما این رو دیدیم و اینا حرکت کردن. این فاصله ای که بین دو تا خط ما و عراق قبلا وجود داشت اینا تهی کردن. حالا شدیک سنگین کاتیوش های عراق در اونجا رو به شدت تهدید میکنه و اینا زیر رگبار گلوله این مجروح رو حرکت دادن به سمت عقب جبهه. ما دیگه خب از رفتن اینا و اینکه میدیدیم گلوله هر آن کنارشون میخوره، فقط اینو دیدیم دیگه، بقیهش رو شاید چیزساز بعدا برای من تعریف کرد که آره اینا نزدیک خط قبلی خودمون که شدن، شاید عبادی و دوستانی بود که اهل ورزش هم بودن و در کارهای ورزشی ما با ایشون مدت ها کار میکردیم، یه بدن خیلی آماده، یه آمادگی خیلی خوب، خیلی خوب حرکت کردن، میرسن نزدیک به کانال قبلی و سنگر قبلی خودمون که گفتم خیش شرایط خوبی نداشت. شاید چیزها رو جا منتظره، میگی که برای من تعریف کرد، گفت اینا نزدیک به سنگرهای خودمون که شدن که ما کمک بکنیم مجروحو از اینا بگیم و بیاریم توی یارای خودروی چیزی باشه منتقل کنه، یه کاتیوشا میخوره قسمت جلو که شهید جعفر عبادی این برانکارد رو گرفته بود و جلو پاش دقیقا یه گروه کاتیوشا اصابت میکنه. خب با اون منوری که عراق توی آسمون زده بود و مثل روز منطقه کاملا روشن بود، شاید چیزاز میگفت که ایشون به محض اینکه کاتیوشا خورد ما احساس کردیم سر تا پاش رو ترکش گرفت، یعنی دقیقا نزدیک به پاهای شهید این گلوله میخوره زمین و میگفت من خودم شاهد بودم که چون سر برانکارد رو گرفته بود شاید صدها ترکش بدنش رو میگیره اما برانکارد رو رها نمی کنه. در یه لحظه خب شهید اصغر طاهری هم پشت برانکارد رو گرفته بوده، ایشون هم همین موضوع رو تعریف میکرد، میگفت جعفر برگشت اول نگاه کرد مجروح داخل برانکارد ببینه این آسیبی ندیده، از دستش این جهان نشده، آهسته خم میشه برانکارد رو میذاره رو زمین، وقتی خیالش راحت میشه که دیگه نمیتونه حرکت بکنه و این مجروح از دستش رها نشده، وقتی نگاه میکنه میبینه این رو زمین قرار گرفت، خودش میغلطه دیگه میفته رو زمین. خب چون نزدیک بودن به دوستانمون که توی خط قبلی ما بودن، بچه ها میان و کمک میکنن و برانکار رو میبرن و جعفر هم برمیدارن کمک میکنن، اون مجروح بعدا مداوا شد و الان هست اون دوستانمون.
اسمشون رو به خاطر دارین؟
اسمشون رضا بود، من خاطرم هست که اسم کوچیکش رضا بود ولی فامیلیش الان تو ذهنم نیست. حالا ما تحت عنوان رضا درست داریم میگیم ولی حالا فامیلیش دقیقا تو ذهنم نیست، ولی رضا بودنش رو مطمئنم. خب ایشون هم همین خاطرات رو تایید میکنه، میگه جعفر تمام بدنش رو ترکش ما احساس کردیم که گرفت و دیگه نمیتونست حتی قدم برداره، ولی چون نزدیک بودن به دوستان در اون کانال و در اون سنگرهای قبلی، این برانکارد رو زمین میذاره و خیالش که راحت میشه دیگه نمیتونه حرکتی بکنه، خودش میگلطه رو زمین و حالا میان کمک میکنن بچه ها و اینا رو میبرن، مجروح رو میبرن، جعفر رو میبرن. از اون قسمت به بعدم جعفر باز آمبولانسی پیدا نمیشه، میذارنش پشت یه وانت، توی تا وانت قرار میشه که ایشون رو منتقل کنن چون حالا اصلا خوبی نداشته. راننده اون وانت هم دوست صمیمی ما آیه قدیمی هست، بهروز قدیمی که از دوستان قدیمی و از بسیجیان خوب زمان جنگ که در دانشگاه بوالی مشغول به کار بودن و بازنشسته شدن، ایشون راننده اون وانتی هست که جعفر عبادی توش قرار منتقل بشه به عقب. میگه من یه مجروح گذاشتن، نگاه نکردم تو تاریکی شب ببینم این مجروح کیه، در صورتی که ایشون هم میشناخت که جعفر عبادی از بچه های اطلاع دمدید. خب اونجا حرکت میکنه، حالا تو اون دست اندازا با اون سرعت، میگه من فقط حرکت سرعت با ماشین میرفتم که بتونم مجروح برسونم، فقط احساس میکردم که این دیگه لحظه آخر زندگیشو داره سپری میکنه. یه لحظه میگه گفتم نگاه کنم ببینم این چجوریه، اوضاعش کیه، در یه تیکه ای از مسیر به برگشتن به عقب جبهه میگه اومدم میگم این جعفره که جعفره بودی که من میشناسمش، و تازه متوجه شدم که آره کسی که توی عقب وانت من قرار دادم از دوستان خودمون هست و کاملا شناختوش داریم دیگه. ولی دیگه اصلا اوضاع خوبی نبود، شاید لحظات آخر رو داشت سپری میکرد و به طرف اسکله اروند که حرکت کردیم و میگفت رسیدیم به اسکله که حالا ببرم توی بحث اورژانس و بیمارستان صحرایی و یه کمک امدادی بهشون بشه، دیگه جعفر اونجا به شهادت رسیده بود و تا حتی اسکله هم نتونست دیگه روان بیاره و توی مسیر
اصخایی میکنم. فقط فامیلیشون شهید جعفر
عبادی
ها، من گفتم روحشون شاد باشه.
اون نفر رو همه شهاده شد، اون نفری هم که پشت برانکارد رو گرفته بود شهید اصغر طاهری که ایشون هم بعدا توی کربلای 4 در اروند به شهادت رسید و از اون دلاورانی بود که توی اعتراض عملیات واقعا خاطرات خیلی خوبی ازشون داریم. این حالا داستانی بود که در عملیات اتفاق افتاد. ما صبح روز عملیات خب عراقی ها همه سعیشون این بود که با پاتک بتونن منطقه رو پس بگیرن، خب با مینگذاری جلوی کانال و موانعی که ایجاد شد و مقاومتی که بچه کردن و حتی با پشتیبانی آتیش نیمه سنگین و سنگینی که انجام شد، عراقی ها دیگه پاتکشون به نتیجه نرسید، اگرچه این پاتک همینجوری تکرار میشد که بتونن مواضع خودشون رو پس بگیرن. این نبود که صبح عملیات دیگه عملیات تموم شده باشه، تازه صبح عملیات تقریبا پاتک عراقی ها کم کم شروع شد و با شدت هم انجام میگرد. یه خاطر دیگه ای که صبح اون روز برای من رخ داد و باز فراموشم نمیشه این بود که یه نیروی عراقی از توی منطقه‌ای که عقب نشینی کرده بودند، ما با دوربین نگاه میکردیم دیدیم یه نفر داره میاد به سمت ما، هرچی نزدیکتر میشد خب ما حساس‌تر میشدیم یه نفر چرا توی این پاتک عراقی ها، توی این همه جمعی که از تانک و زره پوشت اون منطقه بود، این یه نفر کجا داره میاد به تنهایی؟ حتی هرچی نزدیکتر میشد ما نگاه کردیم حتی سلاح هم نداره.
بله.
خب اومد نزدیک، حالا از طرف خود ما با تهدید حتما میدونست روبروه و از طرف عراقی ها هم هرچی از اونا فاصله میگرفت خود عراقی ها هم میزدن که با گلوله خمپاره با گلوله های سلاح سبک میزدن که این نتونه به ما برسه.
بله.
چون این فاصله که دیگه اتفاق افتاده بود فاصله خیلی زیادی بود، عراقی ها خیلی عقب نشینی کرده بودن، باید مسیر زیادی رو طی میکرد تا بیاد به نیروهای ایرانی برسه. خب با زدن گلوله روی زمین دراز میکشید، پا میشد یه مثلا 20 قدمی 30 قدمی میدوید باز براش یه گلوله خمپاره 60 میزدن کنارش خود عراقی ها، و این ولکن نبود، با سرعت داشت میدوید بیاد سمت ما. حالا هرچی که نزدیکتر میشد و ما احساس میکردیم که خب یه نفر با سلاح هم نداره دیگه، بچه های ما تیراندازی نمیکردن، منتظر شدیم که بیاد برسه، ولی با سختی واقعا زیادی این عراقی خودش رو به ما رسوند. وقتی نزدیک شد و ما چهرش رو دیدیم، دیدیم که یه جوان مثلا 17-18 ساله است، اصلا سنی نداره، شاید میخوام بگم هنوز توی صورتش محاسنش در نیامده بود و یه جوان خیلی کم سن و سالی به نظر میومد، حد اکثر 17-18 سال بیشتر نداشت.
بله.
ما راهنمایی کردیم از بین اون خطوط میدانوینی که خب تعبیه شده بود که عراقی ها نتونن بیان، راهنمایی کردیم از بین اون خطوط عبور کرد. حالا این و هرچی نزدیکتر میشه ما حتی حالا یکی یکی میبینیم که پوتین هم پاش نیست. اون داستانی که ما براتون گفتم که ما پوتین همون ظرف مثلا دو سه شب توی منطقه تردد میکردیم توی این نمکزار خیلی شدید اونجا از بین میرفت، این نیروی عراقی حتی پوتین پاش نبود.
بله.
یعنی رسید ما دیدیم این پوست پا همه بلند شده، راهنمایی کردیم اومد، بعد نشست و یه کمی فارسی یه کمی عربی خلاصه به ما گفت که من چند شبه که میخوام بیام خودم رو تسلیم
کنم. چرا؟
و میگفت دیگه من به زور آمدم توی جبهه، منو با سلو تهدید و اینها آوردن، شیعه بود و نمیخواستم با برادران ایرانی خودم بجنگم و مدت ها بود در صدد این بودم که خودم رو بیام تسلیم کنم که در این درگیری ها از من نخوان که تیراندازی کنم به سمت نیروهای ایرانی. شرایط فراهم نمیشد تا اینکه دیشب عملیات شد، دیگه من دیدم امروز اگر نیام دوباره یه خطی تشکیل بشه و عراق اونجا سنگرهای جدید احداث بکنه و یک خط رسمی در واقع اونجا طراحی بشه، بازم من نمیتونم بیام. از این وضعیتی که ایجاد شده و از این شلوغی درگیری استفاده کرده بود و صبح اومد و خودت رو تسلیم کرد و میگم حتی پاهاش به شکلی مجروح شده بود از این حرکت توی این نمکزار بسیار شدید اونجا که یه بخشی از پوستای پاش همش بلند شده بود از روی بدنش، ولی خودش رو به ما رسوند. به جز این شرایط دیگه شرایط خاص مجروحیتی نداشت، ولی پاهاش واقعا اونجا مصدوم شده بود و وقتی رسید خب اونجا خاطرم هست که حالا بعضی از بچه ها به چشم مثلا اسیر بهش نگاه میکردن، ما منتقل کردیم داشتیم خودمونم میوادیم، چون فهمد لاشکر گفته بودن که بچه های پلاد عملیات برگردن، ما خودمون منتقلش کردیم اقعا و چای چیتراز ایشون رو از نزدیک دیدن و وقتی اون وضعیت پوتین رو دیدن سریع به یکی از دوستان گفتن یه جور پوتین به اسیر بده و حالا به چشم اسارت دیگه گفت من حتی توی گزارش می نویسم که ایشون خودش رو تسلیم کرده و در واقع اومده پناهنده شده و با شبیه تماس هم از سایر اسرا به یک شکل نباشه وضعیتش. این رو هم خاطرم هست که شاید چیز ساز گفت من تا انتها خودم پیگیری میکنم که این کاری که این جوان عراقی کرده واقعا باید در اون سبب اسارتش حتما ذکر بشه و مشخص باشه که با چه سختی اومده خودش رو به جبهه ما رسونده. اگر فرصت داریم من یه خاطره دیگه هم بگم از این عملیات.
بفرمایید.
قبل از انجام عملیات این یه خاطره که من خیلی جواب گفتم برای یه توسمی که دوستان پیدا کنم، قبل از که عملیات شروع بشه ما تو اون زلی که در واقع اون زاویه که با عراق داشتیم و یه گوشه‌ای تشکیل شده بود، یه خط، یه زاویه قائمه، شما در نظر بگیرید اون کنج زاویه قائمه و سر اون زاویه ما یه سنگر دوشکا داشتیم که به سمت عراقی ها گاهی لازم بود که از این سنگر دوشکا استفاده کنیم، اون هم استفاده ما شبا میرفتیم اونجا، شبا که کار شناسایی نداشتیم چون عراقی ها تکیران داشتن ما میرفتیم اونجا مینشستیم و با سلاح جسه‌ای که دوربین روش داشت کار تکتیراندازی انجام میدادیم. اون شبایی که حالا لازم نبود برای شناسایی کاری انجام بشه، خب من سلاح جسه‌ای که دوربین نصب شده بود رو صبح تا عصر آماده میکردم، مرتب میکردم، همه کارش رو انجام میدادم. شب با یکی از دوستان به اسم شهید محمدلو که از دوستان بسیار صمیمی و قدیمی ما هم بود با هم میرفتیم توی خط، هم برای تقویت روحیه بچه های گردن که تو خط بودن و توضیح دادم که شرایط چقدر شرایط سختی رو تحمل میکردن، هم برای تقویت روحیه اونها و همین که عراق خیلی احساس نکنه که با غرور اونجا داره اون خط رو اداره میکنه و همه تسلط رو عراق احساس نکنه روی خط ما داره، میرفتیم با تکتیر اندازی یه مقداری باعث تقویت روحیه دوستان توی خط باشیم. یه شب که رفتیم داخل خط و اون سر کنجی که یه سنگر دوشکا بود ما شروع کردیم به نگاه کردن به خط عراق. اتفاقا اون شب عراقی ها کلی نیرو اونجا منتقل کردن، از کامیون ها و نفربرها پیاده می شدن، سر و صدای هم همه ای که داشتن قشنگ به گوش ما می رسید. وقتی با دوربین نگاه کردیم می ماره همین نفربرها و کامیون هایی که میاد داره نیرو پیاده میکنه و نشون میداد که عراق هم از آمادگی خیلی خوبی اونجا برخورداره و آمادگی در واقع ضعفی عراقی ها نداشتن. با این وجود اون عملیات خوبی شد. ما همینجوری که داشتیم تیراندازی میکردیم این سلاح من مشکل پیدا کرد و گیر کرد، دیگه تیراندازی نمیکرد. هر کاری کردیم دیدیم نه، با وجود اینکه من خیلی بهش خدمت میکردم که بتونم شب ازش استفاده کنم ولی متاسفانه گیر کرد و دیگه تیراندازی نمیکرد. به این دوستانی که تو سنگر بودن از بچه خودمون گفتم شما روغنی وسیله چیزی دارین که من بریزم داخل این سلاح که شاید یک مقداری روان بشه و اون شب رو ما از دست ندیم، اون همه نیروی عراقی توی منطقه هست. خب اینا اطلاع نداشتن و گفتن که نه چیزی نداریم. یکی از این بچه ها تو سنگر در اومد و گفت که چرا اصلی برای ما یه مقداری روغن سلاح ها بردن که این اصله دوشکا گاهی نیاز داره استفاده کنیم، این روغن اینجاست. یه شیشه ای به من داد و گفت که این روغن اصله هست برای روان کردن و برای استفاده کردن. ما این روغن رو گرفتیم تو تاریکی شب، مثلا فکر میکنم ساعت بین مثلا یک و دو و نصف شب بود دیگه، اونجا فرصت این که من اصله رو باز کنم و اینه نبود. از هر جای سلاح یه مقداری از این روغن ریختم داخل سلاح و این گرنگدنش رو عقب جلو میکردم ببینم این روون شد، دیدم نه این خبری نیست، بدتر از قبل خیلی دیگه اون حرکتی هم که یه ذره میکرد اونم دیگه نداره. خلاصه با سختی فشنگی رو داخل سلاح گذاشتیم و با دست این گنگدن رو فشار دادیم رفت چلو که بتونی یه تیراندازی یه تیر شلیک بکنه. نشونه گیری کردیم و عراقی هم داشتن تردد میکردن. اولین گوله که زد این تمام این روغنی که به قول این دوستان ما داده بودن همه از این سلاح پاشید تو به بیرون و سر و صورت من همه شد از این روغن. من احساس کردم که این روغن نیست، این یه ترکیب دیگه داره، یه بوی دیگه میده. تازه متوجه شدم که این دوستان اصلی براشون شربت آلبالو آوردن. اینا تو تاریکی شب متوجه نشدن که این شربت آلبالو شربت آلبالو رو دادن ما ریختیم تو سلاح و همه یه لباس و سر و صورت ما با شربت آلبالو اونجا شد. یکی خودشون هم نمی‌دونستن که دارن شربت آلبالو رو به جای روغن زبان کردن اسلحه آره دارن میدن. این هم یه خاطره بود که در اون منطقه قبل از عملیات اتفاق افتاد. ولی تو اون تکتیر اندازی ها اراغی های یه قسمتی از سنگراشون بود، تنها جایی بود که اونجا ضعف داشتن و کوتاه بود ارتفاع سنگرشون و گونی های کچیده بودن. اون یه تیکه رو میدویدن که عبور کنن و به راحتی از اونجا بگذرن. همون یه تیکه رو ما انتخاب کرده بودیم اونجا شکارشون میکردیم. خیلی طرف از اونجا دادن اراغی ها و اون تکتیر اندازی که میکردیم، خیلیشون از همون قسمتی که میدویدن عبور کنن همونجا گروله میخوردن، چون دیگه هیچ راهی نبود از جای دیگه حرکت کنن. اون تیکه رو با شتاب میرفتن، ما تنظیم میکردیم اون همه نیروی که اونجا هست به محصی که میرسیدن اونجا تنظیم میکردیم دوربین سلاح رو و تلفات زیادی اونجا عراقی ها دادن قبل از این عملیات. و عملیات هم که هم داره به عملیات بسیار موفق و
ممنونم، خیلی لطف کردیم.
عالی بود. اما خاطرات شهادت دوستان که فردای عملیات اتفاق افتاد، چهار تا بچه یتن عملیات توی یه سنگر با یه گلوی تأخیری عراق به شهادت رسیدن. اون شیرینی و حلاوت پیروزی عملیات با شهادت این دوستان من توی اون منطقه که شهید همین شهید محمد لو بود که با من شبا می اومد برای تکفیر اندازی، شهید محمد مومنی بود، شهید یادگاری بود و شهید خوششعار، این چهار تا شهید فردای عملیات توی سنگری با یک گلوی تأخیری به شهادت رسیدن و پیکرشون هم واقعا اونجا قطعه قطعه شد، چون گلوله اومده بود تو سنگر بعد منفجر شده بود. یه مقداری حلاوت و شیرینی پیروزی رو فردا به کام بچه اطلاعات تلخ کرد، چون شهادت خیلی غریبانه و خیلی مظلومانه بود. و اینه قبل از اینکه بخوان هر حرکتی بکنن توی سنگر هر چهارتاشون به شهادت رسید.
روحشون شاد باشه. خیلی ممنونم.
انشالله. این خاطراتی بود که من تقریبا بعد از گذشت 37 سال ذهنم مونده بود.
ممنونم. فقط اگر لطف بکنین آقای خادم خودتونم کامل معرفی بفرمایین که من اسم و فامیلتون رو برای خبر درست بنویسم ممنون میشم.
خواهش میکنم. من محمد خادم هستم و از موضوعتون دیگه چی بگم؟ از معرفی خدا
هر اون چه که فکر میکنین نیازه من بگین که
بزرگ. در طول جنگ ما خدمت شهید چیزساز در اطلاع عملیات بودیم و افتخار این رو داشتیم که در چندین عملیات همراه ایشون و همراه دوستان اطلاع عملیات همکار شناسایی رو انجام بدیم و همکار عملیات و انجام عملیات. در حال بهترین معرفی از کسانی که اطلاع عملیات بودن میدونن اطلاع عملیات کار واقعا سختیه. یعنی دوستانی که اونجا هستن هر کار شناسایی یه عملیات
هست. الو از خواهی میکنم صداتون قطع شد. الو
بخیر صدا میاد الان.
بله بله
عرض بکنم هر کارشناسایی یه عملیاته و کار واقعا اطلاع عملیات رو در واقع چشم یگانهای نظامی معرفی میکنند در کارهای نظامی و بحثای تئوریک. اطلاع عملیات چشم فرمانده لشکره، وقتی بخواد خوب ببینه باید اطلاع عملیات خوب داشته باشه و کار اطلاع عملیات هم کار سخت و دشواری بوده. اینی که دوستان رو اونجا بودن میدونن، خیلی از بچه هایی که به شهادت رسیدن در اطلاع عملیات کسانی بودن که در عملیات های بسیار زیادی در کارهای سخت جنگ شرکت داشتن و به شهادت رسیدن. اما ما هم افتخار داشتیم که اکرمشون باشیم، اما از اونها جا مونده. فقط اینو میتونم بگم.
خیلی ممنونم، خیلی لطف کردیم. بزرگواری ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادیم. خدا نگهدار.
در چه تاریخی این قرار تو روزنامه؟
نه، ما این قسمت رو توی یه بحثی از به عنوان جاودانه ها به مناسبت کنگره، دومین کنگره 8000 شهید چاپ میشه. من بعد از این که چاپ شد فایل رو براتون میفرستم. ایتا دارین روی همین خطی که من تماس گرفتم خدمتتون؟
بله.
من بعد این که چاپ شد اون ماهنامه‌ای که داریم رو براتون فایل پی دی افش رو میفرستم.
دستون دردن.
بزرگواریم. خدا نگهدار.
ممنونم. لطف شما زیاد. خدا
نگهدار.